بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث گذشته این آیه شریفه 39 از سوره مبارکه انفال رو عنوان کردیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله فإن انتهوا فإن الله بما یعملون بصیر. مدعا این است که این آیه از آیاتی است که دلالت بر قضیه مهدویت داره. برای روشن شدن این ادعا عرض کردیم که نکاتی رو در مورد این که این آیه مربوط به قضیه جهاد ابتدایی هست و نکاتی در مورد جهاد ابتدایی رو در جلسه گذشته مفصل عرض کردیم. در این جلسه یه مقداری رو کلمه فتنه باید بحث بشه و روشن بشه. این و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه مراد چیه؟ یه اشاره بکنیم به موارد استعمال در لغت و قرآن در سایر آیات شریفه، ببینیم کلمه فتنه در چه معنا و معانی استعمال شده. در قرآن کریم مجموعاً شاید در حدود 9 معنا کلمه فتنه درش استعمال شده. کلمه فتنه از فتنه، فتن عرب، جایی که برای اینکه طلای خالص از ناخالص روشن بشه تعبیر به فتن میکنه، ذوب میکنن تا اینکه معلوم بشه طلای خالص از ناخالص چیه، در آتش قرار میدن. اون وقت روی این حساب یکی از معانی فتنه همون سوخته شدن، سوزاندن، در آتش قرار گرفتن، یعنی جایی که یک آتشی باشه، چیزی در او سوخته بشه، اینجا تعبیر به فتنه می کنن. در این آیه شریفه 10 از سوره مبارکه بروج: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، یعنی اینهایی که مؤمنین و مؤمنات رو می سوزانند یا سوزاندند. یا در آیه 13 از سوره زاریات: یوم هم علی النار یفتنون، روزی که کفار در نار سوخته می شوند. آیه 14 هم می فرماید: ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم بهی تستعجلون. خب این یک مورد استعمال. گاهی اوقات فتنه رو در قرآن به همون بلا و عذاب خدای تبارک و تعالی استعمال فرموده. وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، در آیه 25 سوره مبارکه انفال، که فتنه رو به معنای عذاب، بپرهیزید از اون عذابی که میاد و فقط اونهایی هم که ظلم کردن اونها رو شامل نمیشه، دیگران هم شامل میشه. وقتی عذاب بیاد همه رو از بین میبره. وَتَّقُوا فِتْنَةً، خب حالا باز عذابم یک نوع آتشیست مثلا، حالا یکی از مصادیق مهم عذاب خود آتش هست، باز اینم با سوزاندن و سوختن نزدیک به همه. معنای سوم فتنه رو در فریب استعمال کرده در قرآن کریم. در 27 اعراف: یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، فریب نده شما رو شیطان، که فتنه در فریب استعمال شده. معنای چهارم: فتنه در گمراهی. در 41 مائده: و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا. کسی که خدا اراده کند فتنه او را، یعنی گمراهی او را، که این باب توفیق، یعنی منظور است که باب توفیق به روی او بسته بشه. عرض میکنم که خب خود کلمه فتنه به معنای آزمایش هم استعمال شده در سوره تغابن آیه 15: انما اموالکم و اولادکم فتنه، یعنی سبب برای آزمایش شماست. در فرقان آیه 20: و جعلنا بعضکم لبعض فتنه، بعضی رو وسیله آزمایش بعض دیگه قرار دادیم. در سوره عرض میکنم که عنکبوت هم او بنای چیز نیست، بنای همون آزمایش نیست. در سوره عنکبوت آیه 10: و اذا اوذی فی الله جعل فتنه الناس. این فتنه هم معنی دومی که گفتن عذابه. ان یترکو و هم لبعد، اون هم معنی آزمایش. احسنتون. ولی در آیه 10 سوره عنکبوت: و اذا اوذی فی الله جعل فتنه الناس. این فتنه الناس مثل همون وتقو فتنتن هست که در آیه انفال 25 انفال آمده. عرض میکنم که خب پس به معنای آزمایش هم آمده، به معنای آزمایش هم در قرآن کریم استعمال شده. یا در سوره صافات آیه 63 در مورد اون شجره زقوم، باز این معنای هم عذاب آمده: انا جعلناها فتنتن للظالمین، که ما این رو وسیله عذاب برای ظالمین قرار دادیم. خب ببینید اینا، یا مثلا در مورد حضرت موسی در سوره مبارکه طه آیه 40 خدا می‌فرماید: و قتلت نفسا فنجیناک من الغم و فتناک فتونا. این به معنای آزمایشه، باز اینجا به معنای آزمایش آمده. در لغت گای و غاد و همچنین در قرآن به معنای جنون هم آمده: به ایکم المفتون. مفتون یعنی چی؟ یعنی المجنون، یعنی الذی فتن بالجنون. در خب اینا موارد استعمال. وقت ببینید در کتاب مقاییس اللغه راجع به کلمه فتنه یا فتنه میگوید: اصل صحیح یدلو الابتلاء و اختبارن، دلالت بر ابتلا و اختبار داره. فتنت الذهب بالنار اذن تحنته، آتش رو وقتی طلا رو با آتش امتحان میکنید، عرب میگه فتنت. در تهذیب اللغه در ماده ف و تا و نون میگوید جماع و معنى الفتنه فی کلام العرب الابتلا و الامتحان. در عرب اجماع، یعنی اون قدر جامع بین معانی فتنه، ابتلا و امتحانه. یعنی جایی که یه ابتلایی باشه، حالا آزمایش باشه، عذاب باشه، عرض میکنم که فریب باشه، گمراهی باشه، یه ابتلاییه بالاخره، جنون باشه، خب در این کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم مال مرحوم آقای مصطفوی که انصافا خیلی زحمت کشیده این مرد و آقایون با این کتاب ارتباط داشته باشید، بسیار راجع به لغات قرآن زحمت کشیده، حالا بعضی از جهاش هم یه مقدار اجتهاد در لغت کرده ایشون که حالا اجتهاد در لغت هم درست نیست، اما خیلی دقت کرده ایشون در معانی الفاظ. در جلد نهم صفحه 23 ایشون فرموده که ان الاصل الواحد فی الماده هو ما یوجب اختلالا ما استرابا. اصل این ماده درش دو قید وجود داره، فعلی که اختلال باشه به هم بریزه، عرض می شود که و اضطراب درش باشه. فما اوجب هذین الامرین فهو فتنه. اون چه که موجب این دو امر میشه، یعنی هم اختلال و هم اختلال مختل شدن، ثابت نبودن، اضطرابم یه معنای غیر از اختلال داره. اضطراب به معنای ثابت نبودن نیست، باز یه مقدار شدیدتر از او هست، عرض می شود که مثل کسی که اضطراب داره در لب یک شیء قرار می گیره داره پرت می شه. فتنه هم درش اختلال و هم درش اضطراب وجود داره، یعنی اون فعلی که این دوتا قید درش باشه. بعد ایشون میگوید لها مصادیق اموال اولاد، اختلاف در آرا. مثلا یکی از چیزایی که در لغت عرب فتنه درش استعمال شده جاییست که اختلاف در آرا باشه. قلوب عذاب، کفر، شرک. خب شرک موجب این دوتا امرم میشه، جایی که کسی مشرک باشه هم اختلال درش وجود داره هم اضطراب درش وجود داره، جایی که عذاب باشه هم اختلال درش هست هم اضطراب درش وجود داره. اموال هم همینطوره، اموال هم درش اختلال وجود داره، مال ها مخلوط میشه، عرض میشود که برای انسان مشکل ایجاد میکنه دیگه. خود مال اولادم همینطوره. ایشون میگه در همه اینها این دوتا عنوان وجود داره، یعنی منجر به این دو عنوان میشه. ممکنه اولاد مختل بکنه زندگی انسان رو، مال مختل میکنه زندگی انسان رو، نه اینکه حالا بیم خود مال درش اختلال به وجود بیاد یا اخلالی. مال اخلال گره، یعنی ببینید اموری که مخلن، مال اخلالگره، اولاد اخلالگره، یعنی قابلیت این رو داره و موجب استرابم هست. این یه نکته که ایشون فرموده. بعد یه بحثی هم داره راجع به این که بین فتنه و اختبار و ابتلا و امتحان فرق وجود داره بین این چهارتا، که حالا ما غالبا این چهارتا رو مثلا عبارتون اخرای هم میگیریم، خیلی بینش فرق نمیذاریم، میگیم ابتلا همون امتحانه، امتحان همون اختباره، اختبار همون آزمایش، آزمایش همون فتنه است. ایشون میگه بین اینها فرق وجود داره. الاختبار من الخبر، خبر به معنی الاطلاع نافذ، اطلاع عمیق رو عرب بهش میگه خبرویت، همون خبرویتی که ما گاهی اوقات میگیم خبر. اختبار از خبر، از خبر نیست، از خبر به معنای اطلاع نافذه. ابتلاء من البلو، بلو چیه؟ به معنای ایجاد تحول و تقلب، ایجاد تحول و تقلب، دگرگونی، قاطی کردن. امتحان من المحن و هو دعب و جد فی العمل حتی یتحصل الخبر. امتحان معناش است که انسان در عمل کوشش بکند تا به خبر برسه، حتی یتحصل الخبر و النتیجه. بعد میگه الفتن ایجاد الاختلال و استرا. این هم فرقی است که بین این چهارتا ایشون با توجه به ماده اینها ذکر فرموده. خب عرض میکنم که در مورد این آیه شریفه 35 سوره انبیا، کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنه و الینا ترجعون. ایشون اینطور معنا میکنه و نبلوکم بالشر والخیر فتنه، ای نوجد فیکم تحولا و تقلبا. چون قرار شد ابتلا از بلو، بلو معنی ایجاد تقلب و تحول، ما ایجاد میکنیم در شما تحول و تقلبی را، فی جریان حیاتکم لعجل تحقق الافتنان و الفتنه، برای اینکه فتنه ایجاد بشه. فتنه چیه؟ اختلال نظم فی الحیات، یعنی همین نظم در حیات به هم بخوره، که توجب و تحولن الى خیرن او الى شرن. خب حالا عرض کردم این معنایی که عرض کردم با اینکه ایشون هم خیلی زحمت کشیده، ما نمیتونیم بگیم این اختلال و اضطراب حتما باید در موارد فتنه باشه. با تکلف هی میتونیم بگیم آقا فتنه جاییست که یا چیزیست که موجب اختلال و اضطراب میشه. این یک نوع اجتهاد و مایستیشون در لغت کرده. اینها رو عرض کردیم برای اینکه یه مقداری کلمه فتنه رو شما در ذهن شریفتون اونس باش پیدا کنید که در چه معانی در لغت و در قرآن استعمال شده. حالا سوزاندن، عذاب، فریب دادن، جنون، اینا آیا قدر مشترک اینها همین الاختلال و الاضطراب هست یا نیست؟ مشکل به نظر ما، نمیشه اینقدر جامع رو از اینها استفاده کرد. مثلا در همین آیه شریفه و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن، فتنتن تمیز برای نبلوکمه، یعنی ما یک بلایی، یعنی اینطور نیست که ما به شر و خیر به صورت عادی شما رو امتحان میکنیم. ما امتحان میکنیم با خوبی و بدی، چه امتحانی؟ این معنی آیه اینه، کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم تو دنیا به شر و الخیر فتنه. فتنه در اینجا باز به نظر ما معنی هم آزمایشه. اما بگیم نبلوکم یعنی نوجد و فیکم تقلبن و تحولن یسیر و الى خیرن او شرن، این خیلی تکلف داره. خب حالا باز نکات دیگه هم در فرمایش ایشون هست، ببینید اونجا رو. اما در محل بحث ببینید، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. اینجا فتنه رو چی باید معنا کنیم؟ اولا من دو تا نکته رو بگم در مورد قرآن کریم. این دو تا نکته به عنوان حالا دو تا قاعده است در مورد قرآن، یا دو تا اصل. این اولی مطلب این است که ممکن است که یک لفظ 10 بار در قرآن کریم استعمال شده باشه، 20 بار استعمال شده باشه، هر بار تو یه معنای استعمال شده باشه، و شاید بالاتر هستم بگیم، شاید بتونیم ادعا کنیم که اینطور نیست که یک لفظ در 2 جای قرآن دقیقا به یک معنا استعمال شده باشه. هر جایی هم که استعمال شده خصوصیتی در یه جایی داره که اون خصوصیت در جای دیگه نیست و بالعکسه، و این از اعجاز قرآنه. بشر عادی به این نکات و دقایق و ظرائف نمیتونه احاطه داشته باشه، لذا یه لفظی که اول کتابش میگه تا آخر کتابش همون معنا رو اراده میکنه. اما خدای تبارک و تعالی این چنین نیست. قرآن کریم اگر یه لفظی 10 بار 20 بار استعمال شده باشه، و لذا اگر اینطور نیست که به یک معنای واحد باشه، در اصول بعضی از قدمای اصولیین رو داریم که میگن ما لفظ مرادف در قرآن کریم نداریم. یه لفظی هم که در 2 جا به یک معنا ممکنه قریب المعنا باشه، اما میگن حتما یه خصوصیت اینجا داره اونجا نداره، و یا بالعکس. خب این یه مطلب. پس ما نمیتونیم بگیم آقا اگر کلمه فتنه در یک جا به معنای عذاب استعمال شد، همه جای دیگه باید معنای عذاب استعمال بشه. دلیلی نداریم، بلکه دلیل بر خلافش داریم. تتبع در آیات قرآن و در به کار بردن الفاظ قرآن شهادت میده به این که نه، هر جای معنای خاصی خدای تبارک و تعالی اراده میکنه. اون وقت این مثلا کلمه حرج رو شما تتبع کنید به همین نتیجه میرسید. کلمه زینت رو خب این بعضی از آیات دلالت داره که انما اموالکم و اولادکم زینه، یا مثلا خذوا زینتکم عند کل مسجد. این زینت در اینجا با اون زینت در اونجا دو تا معنا داره. نمیشه بگیم دو تا رو کنار هم میگذاریم و یه معنای میگیریم، که خب بعضی از بزرگانی وقتی گفته بودن که آره، چون داره خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو آیه دیگه هم داره که اموال و اولاد زینته، پس بچه‌ها اونا رو بیارید تو مسجد. این نیست. اینا هر کدوم یه معنایی داره. فتنه، زینت، عرض میکنم حرج، اینا مواردی است که و الفاظ دیگه زیاد داریم در قرآن کریم این چنینه. بله؟ خیلی خوب. یعنی ما میخواییم بگیم اگر اونجا یه مصداق اراده شده، بگیم اینجا باید همون مصداق اراده میشه؟ نه، اینجا یه مصداق دیگه اصلا اراده میشه، یا میگیم یه معنای دیگه اراده میشه یا مصداق دیگه اراده میشه. اون چی که میخوایم در این نکته بگیم این است که ملازمه نیست که اگر یه لفظی در یه آیه در یه معنا بود، همین لفظ در آیه دیگر هم آمد، حتما در این معنا باشه. میخوایم نتیجه بگیریم آقا کلمه فتنه در قرآن در چند جا در عذاب استعمال شده، اما این دلیل نمیشه که در این آیه محل بحثی هم که الان میخواییم معنا بکنیم بگیم اینجا هم باید در عذاب استعمال شده باشه. این یک نکته. نکته دومی که میخواییم بگیم این است که ممکن است که یک لفظ در چند معنا استعمال شده باشه. این که حالا میانید در اصول میگن استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز نیست، این باز مربوط به ماهاست. اما در قرآن کریم ما مواردی رو داریم، آیاتی رو داریم، یک آیه در چند معنای مختلف منتها با عرض می شود که بیانهای مختلف، حالا با تغییر موضوع مثلا میشه استعمال بشه، با منافاتی هم بین اینها نیست، که حالا باز این رو در دنباله بحث توضیح میدیم. در آیه محل بحث در این که این فتنه چیه، سه تا احتمال وجود داره. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. برخی که البته برخی نادر گفتن آقا چون کفار مسلمان ها رو شکنجه میکردن، عذاب میکردن، خدا فرمود با اینا برید جنگ کنید که دیگه دست از عذاب مسلمان ها بردارن، دیگه مسلمان ها رو شکنجه نکنن. خب این یک احتمال، و شاهدشون هم این است که خب آیاتی که کلمه فتنه در مورد عذاب و تبو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، یا اون آیه انا جعلنا فتنتن للظالمین، آیات متعددی که کلمه فتنه در عذاب استعمال شده. احتمال دوم گفتن فتنه یعنی اون نقشه شومی که کفار علیه مسلمان ها میکشیدن، نقشه‌ای که کفار علیه توطئه، همه که ازش میگم اینا توطئه گرن، اینا فتنه گرن. بعضی ها گفتن اینجا مراد همینه، یعنی برن اینا با کفار جنگ کنن که دیگه کفار علیه اینها توطئه نکنند، جنگ یا نقشه نکشند. این دو. اما معنای سوم این است که ما میخواییم بگیم که مراد از فتنه هیچ کدومی که از این دوتا نیست، مراد از فتنه شرکه. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. حالا بگیم به عنوان مصداق یکی از مصادیق فتنه شرکه. خدای تبارک و تعالی فرمود باید با کفار جنگ کنید تا شرکی در کار نباشه، یعنی کفار یا مسلمان شوند شرک بره کنار یا کشته شوند. که اگر ما آمدیم فتنه رو به معنای شرک معنا کردیم، اون وقت ازش جهاد ابتدایی استفاده میشه و در همین بحث مربوط به مهدویت هم از آیه میتونیم استفاده کنیم. حالا ما هم شاهد قرآنی داریم، میگیم خب آقا در قرآن دو تا مورد استعمال داریم که کلمه فتنه در شرک استعمال شده، یکی در آیه 91 از سوره مبارکه نساء، اونجا می‌فرماد کلما ردوا الی الفتنه ارکسوا فیها، می‌فرماد بعضی از اینایی که مسلمون شدن اما اسلامشون اسلام ظاهری هست و اینها، هر زمانی که اینا رو دعوت میکنن به فتنه با سر داخل او میشن، کنایه از این است که با تمام وجود دوباره میپذیرن. خب این کلما ردو، هر زمانی که برگردونده میشن به فتنه، این فتنه رو که نمیتونیم به معنای عذاب معنا بکنیم، به معنای آزمایش نمیتونیم معنا بکنیم، هیچ معنایی نداره غیر از معنای شرک. و این آیه 91 نساء هم در بحث قتاله، یعنی آیاتی است که حالا ما گاهی اوقات فتنه رو مثلا وتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا، خب اونجا فتنه به معنای عذاب آمده اما ربطی به قتال نداره آیه. انا جعلناها فتنتن للظالمین، راجع به شجره زقوم به عنوان عذاب آمده اما ربطی به قتال نداره. ما ادعامون است که تو این آیه 91 نساء کلمه فتنه به معنای شرکه. اولا آیه مربوط به آیات قتال و جنگ، این یک شاهد. شاهد دوم آیه 14 هم از سوره مبارکه احزاب: ولو دخلت علیهم من اقطارها ثم سئل الفتنه لآتوها و ما تلبثوا بها الا یسیرا. آیه قبلش این است که به اونهایی که در میدان جنگ بودن گفتن یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، گفتن نمونی تو جبهه ها، برگردی. بعضی ها بدون اجازه پیغمبر صلوات الله علیه برگشتن، بعضی هم آمدن به پیامبر عرض کردن ان بیوتنا عوره و ما هی به عوره، خدا فرمود اینا دروغ میگن، خونه هاشون گفتن حفاظ نداره، باید بریم مراقبت کنیم و ما هی به عوره. حالا بعد در آیه بعد میفرد ولو دو خلط علیهم من اقطارها، اگر از اقطار مدینه بر اینها هجوم بیارن کفار، ثم سئل الفتنه، ثم سئل الفتنه، بعدم ازشون بخوان که مشرک بشید، لآتوها، یعنی میپذیرن فتنه را، و ما تلبثوا بها الا یسیرا، در پذیرفتن فتنه کم فقط اندک درنگ میکنن، زود میپذیرن. خیلی خوب، اینجا هم قضیه مربوط به قتاله، مربوط به جنگ، کلمه فتنه در شرک استعمال شده. پس ما دو جای قرآن داریم مربوط مسئله قتاله، فتنه به معنای شرک استعمال شده، چون بعضی از همین آقایون گفتن اصلا در قرآن فتنه معنای شرک نیامده، همه جا یا معنای آزمایش آمده، یا معنای عذاب آمده، شکنجه آمده، همین مواردی که من اول بحث عرض کردم. خب این دو مورد، دو تا آیه است که در این مورد آمده. عرض میکنم که شیخ طوسی در کتاب تبیان این روایت رو نقل کرده، فرموده روی ان هذه الآیه نزلت فی رجل من الصحابه. این شاهد سوم ماست که روایت نقل شده که این آیه در مورد مردی از مسلمان ها که قتل رجلا من الکفار فی الشهر الحرام، یه مردی از کفار رو در ماه حرام کشت. فآب المؤمنین بذالک، مؤمنین او رو یه مقداری مورد عیبش قرار دادن، گفتن چه کاری کردی در شهر حرام رفتی کافر کشتی. فبین الله سبحانه، خدای تبارک و تعالی فرمود ان الفتنه فی الدین، چون قبلش داره که ان الفتنه و الفتنه تو اشد من القتل، اون فتنه معنی شرکه. تو روایت آمده ان الفتنه فی الدین و هو شرک اعظم من قتل المشرکین فی الشهر الحرام، فتنه در دین یعنی شرک کجا؟ حالا کشتن یک کافران در ماه حرام کجا؟ خدا خدا کنه کار درستی کرده این آدم. فتنه در دین که شرکه، ول فتنه تو اشد من القتل. اون وقتی که از حرفایی که ما با این آقایونی که فتنه رو من شکنجه میگیرن میگیم آقا الفتنه تو اشد من القتل رو چی معنا میکنی؟ شکنجه بالاتر از قتله؟ خیر، میگن نه آقا، این شکنجه همراه با توطئه اشد از قتله، هیچ تناسبی نداره. یعنی در اون سوره مبارکه بقره که الفتنه تو اشد من القتله و بعدش هم داره و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اونجا مسلم این دو تا فتنه با قرائنی که مربوط به آیات قتاله یک معنا داره، نمیشه فتنه رو معنای شکنجه و توطئه دشمن آمد معنا کرد، نمیشه معنا کنی، باید فتنه رو معنای شرک معنا بکنی. تو بعضی از روایات دیگه از امام باقر علیه السلام عرض میکنم هست، از ابن عباس و حسن در کتب تفسیری آمده که فتنه معنای شرکه. لذا این تفسیر المنار که مال رشید رضاست گفته نه، فتنه نمیتونه معنای شرک باشه، و گفته این با سیاق آیات سازگاری نداره. اتفاقا اونی که با سیاق این آیات قتال سازگاری داره فتنه به معنای شرکه. خب حالا اون چی که ما میخواییم در این بحث مورد نظرش استفاده کنیم این است که روایتی در ذیل این آیه شریف عیاشی در جلد دوم صفحه 60 از زراره نقل میکنه. حالا ببینید ما قبل از این که رون روش خودمون قبل از این که بریم سراغ روایت میگم آقا آیه چی شد محصلش؟ آیه میفرمد و قاتلوهم، کفار رو بکشید، حتی لا تکون فتنه، تا شرکی دیگه در زمین نباشه. نه تنها شرک نباشه، و یکون الدین کله لله، دین تماما برای خدا باشه. ما میگیم پس این باید یه زمانی محقق بشه که دیگه در یک زمانی بیاد که شرکی نباشه و دین تماما برای خدا باشه، و اون زمان ظهور حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریفه. ما باشیم و خود آیه به خوبی از آیه قضیه مهدویت رو استفاده میکنیم. اما روایتی که در اینجا عیاشی نقل میکنه، سئل قال ابو عبدالله علیه السلام سئل ابی عن قول الله، از امام باقر سوال شد قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، این معناش چیه؟ در اینجا آمده امام باقر فرمود انه لم یجع تأویل هذه الآیه، تأویل یعنی اون تحقق عینی آیه غیر از تفسیره، تفسیر همون بیان مفهومی آیه است، تأویل یعنی اون تجسم عینی و تحقق خارجی این آیه. امام باقر فرموده هنوز نیامده این لن یج تأویل و هذه الآیه. بعد می فرماد ولو قد قام قائمنا صلی الله علی محمد و آله بعده، اگر بعد از اینکه حجت ما قیام بکند سیرا من یدرکه ما یکون من تأویل هذه الآیه، اون کسی که حضرت رو درک میکنه اون تأویل آیه رو میبینه. وليبلغن دین محمد صلی الله علیه و آله ما بلغ اللیل، میبینه که دین پیامبر ابلاغ میشه و میرسد. وليبلغن دین محمد، دین حضرت میرسد، که به عنوان فاعل لیبلغ است، دین رسول خدا میرسد کجا؟ ما بلغ اللیل، هر نقطه‌ای که شب به اونجا رسیده. یعنی حالا این دو تا نقطه درش وجود داره این تشبیه، یه نقطه این است که فراگیر میشه همه جا رو میگیره، ما الان جای رو زمین نداریم که شب به اونجا نرسد. نکته دوم این است که بخواد بگه که هر جایی که ظلمت هم بالاخره شب دلالت بر تاریکی داره. و لیبلغن دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم ما بلغ اللیل حتی لا یکون شرکون علا زهر الارض، تا اینکه شرکی در روی زمین نباشه. بعد امام می فرماید کما قال الله یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. اون چی که در سوره دیگری ظاهرا سوره مبارک نور باشه آمده یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، همین حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. پس بنابراین این آیه به خوبی دلالت بر این مدعا داره، هم خود آیه دلالت داره، هم با توجه به این روایاتی که در ذیل آیه آمده. یه روایت دیگه هم آدرس رو عرض بکنم خودتون ببینید، در کافی شریف جلد هشتم صفحه 201، اونجا باز از امام باقر علیه السلام هست. یه نکته ای تو اون روایت داره که حالا در این روایت نیست، خودتون دقت بفرمایید. عرض بکنم که تا روشن بشه انشالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.